نیست. دو شماره تلفن معمولاً در زمان پخش برنامه‌ها به طور مستقیم در اختیار شما قرار می‌گیره. 220-485 و 220-588-20 که از این طریق میتونید با موضوعایی که مطرح میشه مشارکت بفرمایید، اما سامانه 30558 همیشه در اختیار شما بزرگواران قرار داره. و اما در این به ساعت 13 میرسیم و دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم شنونده آخرین برنامه در این بخش باشید با عنوان سرزمین من.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی سرزمین من، سلام به شما شنوندگان عزیزی که صدای ما را از ایستگاه رادیویی فرهنگ میشنوید. در همین ابتدا فرارسیدن سالروز ولادت امام محمد باقر علیه السلام رو به همه شما تبریک میگیم. بسیار خوشحالیم که در این نیمروز گرم تابستانی از ایستگاه رادیویی فرهنگ با مجله رادیویی سرزمین من همراه شما عزیزان هستیم. اما بریم به سراغ پرسش امروز برنامه. از این مسجد تاریخی به عنوان قدیمی ترین مسجد تاریخی استان همدان یاد می شود. 1. مسجد علویان همدان. 2. مسجد جامع همدان. 3. مسجد جامع نهاوند. شماره تلفن ها 220-485-220-58-800، سامانه پیام کوتاه 30558. و حالا بریم به سراغ اولین صفحه از این مجله رادیو.
پیش گفتار.
مثل همیشه در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود به شما، روزتون بخیر.
متشکرم، روز شما هم بخیر باشه. و اما موضوعات امروز رو از زبان شما
بشنویم. بله، امروز همونطور که شما گفتید زادروز امام محمد باقر علیه السلامه که منم شاد باش میگم.
سپاسگزارم.
یک گفتگو در این باره تقدیم حضورتون خواهد شد و همینطور درباره‌ای که همدان و ملایر امروز صحبت میکنیم. درباره ملایر میخواییم درباره موزه فرهنگ و تاریخ صحبت بکنیم که در یک خانه قدیمی به نام خانه لطفعلیانه. با آقای دکتر کارگر صحبت میکنیم درباره تپه‌ای که دیروز یک کم در موردش صحبت کردیم
و یکی از گزینه‌ها
بود که از کهن‌ترین بود، تپه نوشیجان.
بله.
که گفتیم از دوره ماده. امروز بیشتر صحبت میکنیم، بشنوید. و همچنین درباره شهر لاله‌جین که فکر میکنم دیگه همه ایرانی‌ها باش آشنا باشن، به عنوان شهر جهانی سفال در ایران و در جهان شناخته میشه. اینها رو تقدیم حضورتون میکنیم. همینطور آقای ساجدی و آقای مختاری اصفهانی مثل هر روز از تاریخ برای ما خواهند گفت. آقای ساجدی بحثی درباره مشروطیت در پی گرفته بودند که فکر میکنم امروز هم بهش بپردازن، و همینطور آقای ساجدی که به ما خواهند گفت مثل چنین روزی چه اتفاقهایی در تاریخ ایران رخ داده.
بسیار عالی. و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
شکوه ایران،
استان همدان یکی از کهن‌ترین مناطق ایرانه که در هر شهر اون میشه نشانه دیرینگی اون رو مشاهده کرد. یکی از کهن شهرهای این استان شهرستان ملایره، شهری باستانی با دیدنی‌های بسیار و جاذبه‌های تاریخی ارزشمند که به مهد هنر منبتکاری و ساخت مبل هم در سراسر ایران شهره است. پیشینه زندگی بشر در این شهرستان زیبای غرب کشور به دوران پیش از تاریخ میرسه که رد و نشان این دیرپایی رو میشه در تپه نوشیجان مشاهده کرد. برای آشنایی بیشتر با این محوطه باستانی میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای جلیلی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ملایر. آقای جلیلی سلام بر شما.
سلام آقای جلیلی.
من عرض سلام دارم خدمت جناب آقای مؤمنی، جناب آقای معنوی، شنوندگان عزیز، و تقدیر و تشکر به خاطر برنامه خیلی خوبتون. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. سپاس از شما که وقت گذاشتید که درباره نوشیجان تپه صحبت بکنیم. لطفاً ما رو بیشتر با این تپه آشنا بکنید. ما دیروز یه پرسشی مطرح کردیم درباره کهن‌ترین تپه هایی که سه گزینه داشتیم که خب پاسخ میشد همین نوشیجان تپه، و چند تا گزاره درباره این تپه گفتیم، اما بیشتر میخواییم از زبان شما بشنویم. بفرمید، خواهش میکنم.
در خدمت شما هستم. ازم به حضور شما که شهرستان ملایر حدود 350 اثر و اطلاعات تاریخی داره.
بله.
که یکی از مهمترین آثار تاریخی توی کشور، نه توی شهرستان ملایر.
بله.
یا استان، همین دژ معبد نوشیجانه که در استان همدان در 16 کیلومتری شمال غرب شهر ملایر بر فراز یک تپه طبیعی به ارتفاع تقریبی 37 متر قرار گرفته، و نوشیجان رو میتوان قدیمترین نیایشگاه آریایی ها در داخل مرزهای کشور دونست.
بله.
چیزی تقریبا میشه بگی که ارزم به حضور شما از جمله آثار خشتی منحصر به فرد بر جای مونده از تمدن‌های پیش از هخامنشی در ایرانه، و با عنایت به بررسی که صورت گرفته میشه بگی نوشیجان حدود 2800 سال خدمت داره، و در سال 1343 خورشیدی مورد شناسایی قرار گرفته، و در سالهای 1346 تا 1356 طی 6 فصل کاوش باستان شناسی توسط یک مؤسسه ایران شناسی بریتانیا به سرپرستی پروفسور دیوید استروناخ عملیات کاوش و مرمت در تپه انجام گرفته. دستاوردهای این فعالیت این هیئت شناسایی 3 تا دوره معماری باستانی بوده که متعلق به ماد، هخامنشی و اشکانیه، که مهمترین و باستانی ترین لایه مربوط به سکونت اقوام ما تو این تپه است که از نیمه دوم قرن هشتم قبل از میلاد مسیح تا نیمه اول قرن ششم قبل از میلاد مسیح آثار دو دوره دیگر که مربوط به هخامنشی و اشکانیه چون تو لایه های سطحی قرار بوده مطالعات علمیش انجام شده و اون اطلاعات علمی برداشته شده و اون دو لایه در حال حاضر برداشته شده. لذا توی این کاوشی که صورت گرفته توی این شش فصل خود اثر حدود 80 متر طولشه در 40 متر عرضش و آثار مکشوفه معماری که توی این کاوش و باستانشناسی انجام شده بر اساس مستنداتی که دیوید استورناخ گفتن چند قسمت معماری، یکی بنای قدیمی جبهه غربیه که موسوم به اولین آتش کده است، دومین قسمتش تالار ستوندار موسوم به آپادانا. این تالار با تالارهای گودین تپه و با تالارهای اورارتوری که در آلتین تپه آسیای صغیر به دست آمده قابل مقایسه است و سومین قسمتش معبد مرکزی یا همون دومی آتش کرده که شکل معبد به صورت نیمچلیکا داره. حالا توی بحث کاربرد اینی که میگن دژ معبد، خیلی از دوستان و باستانشناس و کسانی که تحقیقاتی راجع به نوشیجان دارن میگن با توجه به وجود این دو آتش کرده، آتش کرده اول و آتش کرده دوم و این تالار ستوندار، اینجا بیشتر به صورت ازمشون کار نیایشگاهی روش انجام میدادن، میشه بگی یه دژ معبد بوده. یعنی بله. یکی از استناداتشون وجود همین این سه اثریه که توی اونجاست.
درسته. آقای جلیلی عذرخواهی میکنم، از این آثاری که به دست آمده موزه هم ترتیب داده شده؟ به طور کلی این آثار رو در کجا مردم میتونن ببینن؟
کاوشایی که انجام دادن، حالا اون اعظم شما مکشوفاتی که ازش به دست آمده مثل اون مسکوکات و یه سری کارهای اعظم شما اشیاء سفالی بوده، اینا اکثرا توی موزه ملی نگه داشته میشه.
بله.
و بعضا یه سری اطلاعات و تصاویر توی موزه تاریخ و فرهنگ ملیر هست که میتونن مشاهده بکنن، و ولی هنوز سایت موزه نوشیجان که مثلا آثارش بیاد و کار مطالعاتش انجام بشه و توی خود نوشیجان به نمایش داده بشه که اشیا توی اون سایت موزه باشن فعلا نه.
قراره که چنین سایت موزه ای رو اندازی بشه
انشاءالله اگر ازم به حضور شما تمام اعتبار و کارش انجام بشه، قراره خیلی اقدامات خوبی در حوزه نوشیجان انجام بشه. ولی من بقیه آثار نوشیجان توضیح بدم که قسمت چهارش اتاقها و انبارشه که چهار تا انبار شبیه همه که حالا کاربردهای مختلف داره.
بنده.
ما معتقدیم که اینا با توجه به تهویه‌ای که دارن، حالا چون تصویر نیست، احتمالاً انبار نگهداریه، حالا تغذیه او کسانی که بوده توی اونجا یا حالا احشامشون یا مواد علوفه‌ای که واسه احشامشون احتیاج داشتن. و یک تونلی هست که این تونله حدود 35 متر طولشه و حدود 2 متر عرضشه و کاربردهای مختلف واسش تعریف کردن.
خب
حالا بعضی از موضوعشون میگن راه گریزی بوده واسه اینی که از اون دژ به بیرون دسترسی پیدا بکنن. خب انتهاش بحث از همچه چیزی نیست. بعضی دوستان میگن که آب انبار، باز فضای واسه آب انبار نداره.
خب
بعضی ها میگن واسه رفعت کردنه. اون داخل تالار ستون داره، حصار و دژ اثر این چند قسمتی که توی این چند فصل کاوو به دست اومده. و جانم
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای جلیلی.
من اگر وقت هست چند تا نکته رو بگم.
در حد یک دقیقه فرصت داریم، بفرمایید.
نوشیجان یک اثر مناسب فرده، یه شاخصه های ویژه‌ای داره. اولا این که یه مهر آیین میترائیتیوس پیدا شده و جز معدود بناهایی که نشانه های آیین میترائیتیوس پیدا شده و اون معبد چلیکایی که داره، نخستین نمونه های شمشای پولی توی نوشیجان پیدا شده، متنوع ترین تزینات خشتی و اینی که این بنا اینقدر سالم مونده مال سنت بدی متروک سازی، یعنی ترکش میکردن پرش کردن با خشت و یه سری مثلا سنگا چیدمان کردن بنا رو پر کردن.
بله.
از زحمات شما و برنامه خوبتون بسیار سپاسگزارم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای جلیلی.
سلامت.
سپاسگزاریم از شما جناب جلیلی، رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ملایر. با شما خداحافظی میکنیم. Thank you. از این مسجد تاریخی به عنوان قدیمی ترین مسجد تاریخی استان همدان یاد می شود. 1. مسجد علویان همدان. 2. مسجد جامع همدان. 3. مسجد جامع نهاوند. سامانه پیام کوتاه 30558. و حالا پیامک های شما. خانم کرمی از کرمانشاه، آقای پوراکبری از لاهیجان و دوست دیگری آقای آقاجانی از گیلان گفتند گزینه 2 یعنی مسجد جامع همدان. آقای محمد رضا اکبری از شاهینشهر اصفهان پیامک دادند، آقای خسروی گفتند گزینه 2. حتما در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. روی هر گوشه از خاک ایران که دست بذارید میتونید مصداق عینی این جمله رو که گفتند هنر نزد ایرانیان است و بس رو به صورت ملموس درک کنید. از شمال تا جنوب، از غرب تا شرق، آوازه هنر مردم ایران در همه جای جهان عجیب پیچیده است. چیزهای ساده و شاید کم ارزش آثاری خلق میکنند که یک سر و گردن از هر جای دیگری بالاتره. نمونه اون هم مردمان هنرمند شهر لاله‌جین هستند که با خاک و آب معجزه میکنن تا نگاه جهان رو به سمت خودشون بکشونن و لقب شهر سفال جهان رو از آن خودشون کنن. در همین باره میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای صالح جهانگرد، کارشناس گردشگری. آقای جهانگرد سلام بر شما.
سلام آقای جهانگرد.
آقا سلام علیکم، وقت شما بخیر. مجدد باعث افتخار هستش که از همدان همدان در خدمت شما دو عزیز و دو مجری فرهیخته و بزرگوار هستم.
سلامت باشید، بزرگواری.
متشکریم. سلام بنده رو به نیابت و نمایندگی از همه مردم خونگرم و مهمان نواز همدان امیدوارم که شنوندگان عزیز شما پذیرا باشن.
زنده باشید. درود به شما و درود به مردم همدان عزیز.
سلامت.
بریم امروز سراغ لاله‌جین و لطفا ما رو با لاله‌جین آشنا بکنید، شهری که به عنوان شهر جهانی سفال ازش یاد میشه. مشخص است از اینکه اصلا اینکه چرا لاله‌جین به این سمت اومده و در واقع قطب سفالگری در ایران شده؟
بله، بریم به قول شما به مقصد لاله‌جین امروز.
بله،
یک شهر جهانی، شهری که 6-7 سال پیش حدوداً به عنوان یکی از آثار کشور عزیزمون ایران اسلامی در سازمان یونسکو به عنوان یک شهر جهانی ثبت جهانی شد.
بله.
و الان شاهد این هستیم که یک مقصد گردشگری بسیار ارزشمند برای هزاران گردشگر ایرانی و خارجی هستش. خب از دیرباز صنعت سفالگری، شما بهتر از بنده میدانید، شنوندگان شما بهتر میدانند که یکی از صنعت‌های بسیار مورد توجه در سراسر دنیا بوده. بالاخره ظروف سفالی که تولید می‌شده، مجسمه‌های سفالی که تولید می‌شده و شهر لاله‌جین هم به واسطه جنس خاکی که بسیار متفاوت از سایر تمام نقاط دنیا است و خود استادهای بزرگ صنعت سفالگری معتقد هستند خاکی که در شهر لاله‌جین وجود داره و به عنوان ماده اولیه سفالگری از اون استفاده میکنن در هیچ جای دنیا معتقدن که وجود نداره، خاکی با این کیفیت و اینو یک موهبت الهی برای خودشون میدونن. از این خاک استفاده کردن، به مرور زمان پی بردن که واقعا ظروف سفالی و یا مجسمه هایی که با این خاک تولید میکنن
و بعدها با لابگری و مسائل دیگر و رنگامیزی و نقاشی بر روی سفالت شدن، دیدن بسیار متمایز با کیفیت‌تر و خیلی جذاب‌تر از سایر شهرها حتی در سطح دنیا در واقع به حساب میاد. به همین جهت شد که استادهای بزرگی در این حوزه پرورش پیدا کردن، سالیان سال کار کردن و چون اونجا هم یک منطقه کوچیک بود و خالصاً در زمان‌های بسیار دور مثل الان شهر نشده بود، یک روستایی بود و فرزندان اونها، همسران اونجا، خانواده‌های اونها هم معمولاً به این صنعت و به این هنر علاقه‌مند می‌شدند و کار می‌کردند و ارتزاق می‌کردند از این حوزه.
بله.
و یواش یواش به عنوان یک هنر و صنعت بومی در منطقه لاله‌جین همدان شناخته شد. خب بعدها اومدن بررسی کردن، دیدن ظرفیت بسیار بزرگی داره. عرض می‌کنم اون سفال خام یواش یواش لعاب‌های بسیار با کیفیتی روش اومد، نقش‌ها و نگارهای بسیار زیبا و قشنگی روش اومد. هنرمندانی پیدا شدن که بر روی سفال کارهای نقاشی و میناکاری انجام دادن و امروز انقدر تنوع کارهای سفالی لاله‌جین بالا رفته و بسیار زیاد هست که واقعا وقتی گردشگران میان اونجا میگن ما چنین صحنه‌هایی رو، چنین ویترین‌هایی رو، چنین در واقع اکسامی که ساخته دست بشر باشه رو واقعا شاید انتظار نداشتیم. انقدر خوش آب و رنگ، انقدر خوش صریحه، انقدر خوش ذوق این استادکارهای لاله‌جینی پشت میز چرخ کار خودشون میشینن و این کارهای بسیار زیبا رو تولید میکنن. خب الحمدلله چند سال پیش به همت مدیران استانی و البته با حمایت وزارت میراث فرهنگی و مدیران کشوری تونستن شهر جهانی لاله‌جین رو به ثبت برسونن. همین مسئله باعث شد که اسم این شهر در بین آثار یونسکو قرار بگیره و شنوندگان عزیز بهتر از بنده میدانن معمولا وقتی که تورهای خارجی، مسافرهای خارجی میخوان وارد کشور بشن میرن چک میکنن، بررسی میکنن برای سایت های جهانی و ببینن که حالا اون مقاصد گردشگری خودشون انتخاب بکنن و چه به واسطه ای قرار استش اونجا حضور پیدا بکنن. اسم لاله‌جین در اون لیست قرار گرفت و سالانه هزاران نفر میان خرید میکنن، سوغاتی میبرن و شاهد این هستیم که فوق العاده زیبا و دعوت بکنیم همه هم بیان کیف کنن و لذت ببرن.
خیلی ممنونم و سپاس از شما. واقعا آدم مشتاق میشه با همین توصیفات که بیاد به لاله‌جین و
افتخار بدین تشریف بیارید.
خواهش میکنم، ما این آمادگی رو داریم که خدمت شما برسیم و حتی برنامه رو از همدان تقدیم شما کنیم
انشاءالله. ما هم اعلام آمادگی میکنیم. عرض کردم مردم استان همدان، پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین، هم خونگرم هستند و هم مهمان نواز و بحث گردشگری به عنوان محور اصلی توسعه استان همدان تمثلی مورد توجه قرار گرفته.
بسیاره.
ما دعوت میکنیم که انشاءالله تشریف بیارید، همونطور که دیروز در خصوص قار صحبت کردیم در مورد شهر جهانی لاله‌جین و شهر ملایر و کلی شهرهای خوب و خوشگلی که در استان همدان داریم اتفاقا حضور پیدا بکنید. ما هم برنامه رو اینجا میزبان شما باشیم، ببریمتون عباس آباد زیبای همدان، ببریمتون گنجنامه و کلی جاهای خوشگل که راوی کنید همه این زیبایی ها رو برای مردم ایران.
به امید خدا متشکرم آقای جهانگرد. با شما خدا حافظ.
بزرگواری شما. ما ارادت داریم. روز شما بخیر. خدا نگهدار شما.
حاضرون با عزت باشید.
از این مسجد تاریخی به عنوان قدیمی ترین مسجد تاریخی استان همدان یاد می شود. 1. مسجد علویان همدان. 2. مسجد جامع همدان. 3. مسجد جامع نهاوند. دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج منتظر دریافت پیامکاتونم هستیم. 30558.
با عرض سلام گزینی دو محمود ابوالفتی از زیر میشه.
سلام، خسته نباشید. جواب مسابقه رو می‌خواستم بدم. مسجد جامع همدان، مصنون سازات عبدالله زاده از مشاور کاشان. خدا نگهدار.
با سلام پاسخ همدان، سپاسی هستم از سرسان کازرون. با عزت باشید.
سلام گوهر کرمی دارم خانه مخاطب و همراه دوست داره همیشه گیتون گزینه دو صحیحه. سپاسگزارم، پاینده باشید. خدا نگهدار.
آقای مجید فراری از کرج پیامک دادند، خانم توکلی از اصفهان و آقای فلاحی از کرمانشاه گفتند گزینه دو یعنی مسجد جامع همدان. و حالا نکته درباره پرسش از زبان شما آقای مؤمن.
بله، یکی از این گزینه‌ها مسجد جامع نهاونده که روی دامنه تپه واقع شده و در واقع مشرف به نهاونده. بله. یک مسجد تقریبا میشه گفت که ساده است و تزئینات خاصی درش دیده نمیشه، اهم از گچبری یا کتیبه و غیر و غیره، اما مسجد زیبایی است با همه سادگیش. و عجیب خوب این هم هست که هنوز در فهرست آثار ملی ایران ثبت نشده. عجب. که واقعا میطلبه این اثر در این آثار در این فهرست ثبت بشه. سه در ورودی داره، یکی از اونها به بازاره و دو در ورودی دیگرش به حیاطهای قدیمی مسجد باز میشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما آقای مؤمنی. انشاءالله در طول برنامه درباره دیگر گزینه ها نکاتی رو از زبان شما خواهیم شنید و همچنان هم شما دوستان شنونده فرصت دارید که به پرسش امروز پاسخ بدید. و اما بخش دیگر و صفحه دیگر که برای خیلی از دوستان شنونده همین بخش جذاب هست، اون هم تاریخچه پرواز در ایران و جهانه که میخواییم همراه بشیم با جناب آقای دکتر بابایی استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
آقای دکتر سلام به شما.
سلام علیکم خدمت جناب علی، جناب آقای معنوی، جناب آقای مؤمنی، همکاران و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
سلامت باشید. لطفاً برای ما همچنان از تاریخچه پرواز در ایران بگید که واقعاً برای خود من جذاب و آموختنی است. بفرمایید.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل در رابطه با اولین فرودگاه رسمی ایران صحبت کردیم. امروز در رابطه با اولین هواپیمای خریداری شده توسط ایران صحبت میکنیم. ما تا سال 1301 هیچ پرنده یا هواپیمایی چیزی از خودمون نداشتیم. سال 1301 با توجه به اینکه تجربیاتی از جنگ جهانی برای ایران حاصل شده بود و پروازهای بیگانگان بر روی مناطق غربی، شمال غربی، جنوب، بوشهر صورت گرفته بود، خب برصورت حاکمیت وقت به اهمیت هواپیما پی برد و تصمیم گرفت که نسبت به تهیه هواپیما اقدام کنه. برای این کار اولین گزینه‌شون اون موقع در حقیقت خرید از امریکا بود. 26 دی ماه 1301 تقاضایی از طریق اون سفیری که وجود داشته به امریکا میدن تا از امریکا هواپیما بخرن، ولی امریکایی اون موقع قبول نمی‌کنن. خلاصه به دنبال خرید هواپیما از کشورهای مثل آلمان، فرانسه، روسیه، انگلیس در گزینه اول آلمان قرار میگیره و آلمان یک هواپیماییه تمام فلزیه در حقیقت 6 نفره که 2 نفر خلبان و کمک خلبان بودن و 4 نفر هم ظرفیت مسافر داشته به نام یونکرس. هواپیمای یونکرس F-13 رو به ما میفروشه و این اولین پرنده‌ای بوده که ما خریداری میکنیم، میاریم در قلعه مرغی مستقر میکنیم. منتها جالب اینه بدونید که این هواپیما صرفا خریداری شده بود، اما ما نه خلبانی داشتیم نه تعمیرکاری داشتیم. به خاطر همین وقتی که خلبان هواپیما رو خریداری کردن، خلبان و تعمیرکارش هم آلمانی بودن و به استخدام ما در اومدن و این هواپیما در همونطور که خدمتتون عرض کردم در اولین پایگاه قدرت هوایی ایران یعنی در فرودگاه قلعه مرغی مستقر شد و از اون برای مقاصد مختلفی که بیشتر هم بحث نظامی بود استفاده می شد و بعدها از هواپیما از کشورهای دیگری هم یه سری هواپیماهای خریده شد و امروز که می بینید امروز در بعد از گذشت تقریبا 100 سال نیروی هوایی ما به این قدرت دست پیدا کرده و در حوزه های شخصی و نظامی به این قدرت عظیمی تبدیل شده.
خدا رو شکر. خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر.
سلامت باشید. متشکرم.
سپاسگزارم آقای دکتر بابایی عزیز. آخر هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ.
خداحافظ.